بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب عذرخواهی میکنم چند دقیقه تأخیر شد، هرچند که این تأخیر زمینه مثبتی برای رفقایی شد که با تأخیر تشریف آوردن. خیر انشاءالله. در بحث فقهمون جلسه قبل به لطف امام زمان علیه السلام مطالب مقدماتی رو تقدیم کردیم که چه ضرورتی داشت ما بعد از پایان کتاب خمس وارد فقه الاسره بشویم. جایگاه خانواده رو بررسی کردیم و تهدیداتی که از طرف دشمن به سوی نظام اسلامی در خصوص خانواده اتفاق افتاده، تهدیدات بسیار جدی و هشدار دهنده است. همین الان جناب آقای صارمی یه نمونه بسیار ملموس مشابه همون مواردی که ما در جلسه قبل تذکر دادیم که تو سبک زندگی غربی داره بیداد میکنه، متاسفانه دیده شده. هشدار واقعا جدیه. حالا اینجا دیگه آدم حیا میکنه که بیشتر از این بحثا رو باز بکنه، ولی مقصود اینه که جدن تکلیف داریم، وظیفه خیلی جدی. شما خدا توفیق بده بتونیم واقعا تو این مباحث قدیم کارآمد و پربار بحث بکنیم که یک خدمتی به نظام جامعه اسلامی شده باشه. خب رفقایی که سالهای قبل خدمتشون بودیم با سبک بحث ما آشنا هستن، هرچند که هنوز همه رفقا هم جلسه دوم تشریف نیاوردن، ولی بعضی از رفقا خوب جدید هستن. برای اینکه آشنا بشن به فضای بحث ما یه اشاره اجمالی بکنم و وارد بحثمون بشیم. ما در بحث فقهمون متن اصلی مباحث رو تحت عنوان تقریرات خودمون املاء میکنیم، برای اینکه خیالمون راحت باشه. اون چهارچوب اصلی کار در دست آقایون محفوظ مانده و اون مایه اصلی موجوده، اون قسمت رو خودمون املاء میکنیم، لکن تکمیل اون و توضیحاتش رو دیگه در قسمت شرح و توضیح به صورت عمومی عرضه میکنیم که رفقا خودشون مختارن که نکته برداری بکنن یا نکنن. فلذا اون قسمت هایی رو که به صورت عمومی و رسمی املا میکنیم، شما امیدواریم همه رفقا اینا رو داشته باشن که بعدن برای مصاحبه درس خارج که لازم است آقایون بالاخره تقریرات و جزوه داشته باشن، همه چیزایی که ما اینجا تقدیم میکنیم بهترین جزوه ایست که برای تقریرات درس خارج و مصاحبه درس خارج بعدن شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب اجازه بدید بدون مقدمه دیگه وارد بحثمان بشیم. ابتدا مباحث مقدماتی رو بگم یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به اصل مباحث هم بپردازیم. فقه الاسره عنوان مسئله. فقه الاسره، اسره میدونید به معنی خانواده است. فقه الاسره این همه مباحث فقاهتی که مرتبط با شأن و جایگاه خانواده است. یه سر خط انشاءالله به عنایت ولی نعمت من آقا جانم عجل الله تعالی فرجه الشریف در این مبحث مسائل مربوط به خانواده اعم از مسائل مستحدثه و غیر آن به صورت استدلالی و اجتهادی مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس عنایت داشته باشید اون چی که در سیر مباحث ماست مباحث مرتبط با خانواده هست، اعم از آن که مستحدثه باشه یا نباشه. پس رفقا توقع نداشته باشن، انتظار نداشته باشن که ما فقط از مسائل مستحدثه صحبت بکنیم. نه، محور اصلی کار ما احکام فقاهتی خانواده. حالا بعضش ممکنه مستحدثه باشه، بعضش هم ممکنه همون مسائل سابقی است که همه فقهای عظام از قبل اونها رو متعرض بودن که ما هم البته به روش خودمون اونها رو بحث میکنیم و به روش اجتهادیشون ازش صحبت میکنیم. بله، فضای مسائل مستحدثه یه قدری پررنگتره تو بحث ما، این مسائل مستحدثش چشمگیرتره، ولی این نیست که فقط از مسائل مستحدثه با هم صحبت بکنیم. ادامه. به امید این که با دعای حضرت سلام الله علیه محل آثار و برکات برای حوزه و جامعه و نظام اسلامی واقع شود و انشاءالله لا یزال مورد رضایت حضرت بوده باشه. واقعا چشم امید ما همینه که این مباحث به امضای آقا برسه، آقا راضی باشه. اگه کاری بشه تو حوزه، نه تو حوزه در غیر حوزه فرقی نداره، کاری بشه که خدا اینا کرده رنگ و بوی الهی نداشته باشه، توجهی به امام زمان نباشه، ارزشی نداره و چه بسا ابتر هم میمونه. ما بالاخره همه هم‌وغممون باز همین باشه که هر حرکتیمون و هر قدمیمون به خاطر ارباب و رضایت او باشه انشاءالله. بیا سر خط. و اما مقدمتاً از باب تبرک اشاره ای به فرمایش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اهمیت جایگاه خانواده شود که فرمودن. این روایت روایت معروفیه، همه شما قاطعاً روایت رو شنیدید که برای اثبات اهمیت جایگاه خانواده وان همین یه دونه روایت از پیامبر کفایت میکنه. حضرت چی فرمودن؟ بیا سر خط. فرمودن ما بنیه بنا اون فل اسلام احب الالله من التزویج. تکرار میکنم، ما بنیه بنا اون فل اسلام احب الالله من التزویج. آدرس من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 383. در شرع مقدس اسلام جایگاه جامعه اسلامی و اهمیت آن محرز و مسلم است و بر کسی پوشیده نیست. اینک مهمترین رکن جامعه اسلامی خانواده است. خب اینت بفرمایید، در اسلام جامعه اسلامی شأن ویژه‌ای داره، چقدر بارش توصیه شد. در جامعه اسلامی مهمترین رکن خانواده است و به تعبیر مقام معظم رحمت کلان هم خدمتون عرض میکنیم، ایشون تعبیر زیبایی داشتن. فرمودن تو جامعه اسلامی هر خانواده به منزله یک سلوله. اگر این سلولها درست در کنار هم قرار بگیرن و این سلولها سالم باشن، نتیجه سلامت اون جامعه هست. علی حال به کسی پوشیده نیست که در هر جامعه ای، مخصوصا این جامعه اسلامی که محل بحث ما هست، خانواده چقدر نقش مهم میداره. اینو همه میدونن. در کشورهای غربی و در فرهنگهای غربی و در سایر ادیان هم شأن و اهمیت جایگاه خانواده مبرهن و واضحه. این چیزی نیست که بخواد مخفی باشه، مختلفان فیه باشه، سرش دعوا باشه که بخواد اثبات باشه. نه، واقعا از مسائل روشن و واضحه. بله. بدون شک با اجتماع خانواده های متعدد در کنار هم جامعه اسلامی شکل میگیرن. مثلا جامعه چجوری به وجود میاد؟ وقتی تعداد خانواده کنار هم قرار گرفتن و اجتماع کردن، از اجتماع انبوهی از خانواده ها جامعه شکل میگیره. و الا ادامه، و الا خبری از جامعه نخواهد بود. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری حفظه الله، هر خانواده این یک سلول برای جامعه اسلامی است. فلذا سلامت جامعه، سلام به سلامت سلول‌های آن می باشد. بدنی هم سالمه که همه سلولاش سالم باشه، جامعه‌ای هم سالمه که آحاد خانواده های آن سالم بوده باشه. خب یه سرخط اینک نقش دین و آموزه‌های عرشی و معنوی برای سلامت و صیانت از این سلول بر اهل آن پوشیده نیست. و در این دنیای پرهیاهو بر اهل فن ثابت شده است که تنها و تنها نسخه شفا بخش برای این سلول همین آموزه‌های دینی و الهی است. جدا به تجربه ثابت شده، در همه جای دنیا ثابت شده که برای سلامت اعضای این خانواده و اصلا جایگاه این خانواده بهترین راه، بهترین نسخه، بهترین روش همین آموزه‌های عرشی، همین آموزه‌های معنوی و الهی. حالا بعضیا شاید به خاطر اون منافع امپراتوری و منافع طاغوتیشون خوششون نیاد که اسم آموزه‌های معنوی و عرشی روش بذاریم، اون آرم و عنوانش رو حذف میکنن، ولی جان کلام رو واقعا نگه میدارن. خودشون هم اذعان دارن، خودشون هم اعتراف دارن که اگر تو خانواده بخواد، تو جامعه اسلامی بخواد خانواده سالم بمونه، فقط راهش همون آموزه هاست. اگه از اون آموزه ها ما عبور بکنیم، این دنیا تبدیل به یک جنگل وحشی میشه که همه افرادش دور از محضرتون حاشا کن گرفتار توحشی میشن که او توحش رو فقط قفس میتونه کنترل بکنه. خود اونها هم میفهمن که اگر اون خاصیت وحشیگری بخواد واقعا بی حساب کتاب بشه، خودشون هم لطمه میبینن، یه روز نوبت خودشون میرسه. اینا رو همه میفهمن، ولی خب متاسفانه بعضا اون هواهای نفسانی و منافع شخصی و اون جهات مادی‌گرایی میاد غلبه پیدا میکنه و آسیب‌های جدی به جامعه وارد میشه. فلذا ادامه، فلذا دقیقاً از همین رو است که دشمن برای نابود کردن جامعه اسلامی و رسیدن به اهداف شیطانی و استکباری خودش همین رکن مهم یعنی خانواده را هدف قرار داده است و متاسفانه به انحاء مختلف حمله کرده است و مع الاسف در برخی از عرصه ها تا حد زیادی هم موفق شده است. بیا سرخط اینک این چنین وضعیتی با این حجمه از خطرات رسالت و وظیفه ما حوزویان را چند برابر می کند تا بتوانیم انشاءالله از حجم این مشکلات و خطرات بکاهیم و انشاءالله زمینه ظهور حضرت فراهم شود. ما بعضی از اشکالاتی که واقعا به طرف حوزه هست رو قبول داریم و باید بپذیریم. باید بپذیریم که حوزه در بعضی از عرصه ها رساله خودش رو درست انجام نداده انصافا. حالا نمونش که سال گذشته اشاره کردیم و بازم تأکید بکنیم، این فتنه‌ای که سال گذشته اتفاق افتاد بدون تعارف یه بخشش برمیگشت به این که حوزه علمیه و کلن علما در رسالت خودشون نارسایی و کوتاهی داشتن. همین طرح امین که تازه از پارسال استارت کار کرده بود، بالاخره یه معاهده‌ای بسته شده بین حوزه و آموزش پرورش و بعضی از نیروهای حوزه در آموزش پرورش حضور دارن. این اگر خداییش از 20 سال جلوتر، نه 30 سال جلوتر، اصلا اگر از اول انقلاب این تعبیه میشد ما این روزگار رو داشتیم. سن فساد، سن خلافکاری، سن تبهکاری خیلی اومده پایین. گاه اوقات آدم در یه جاهای آقا حتی کوره دهات بعض از دهاتا گزارشات مستند دارم عرض میکنم، در بعض از دهاتا یه دختر نوجوان یه دختر 12-13 ساله به خاطر همین ابتلای به آلودگی‌های فضای اینستاگرام کارش تا حدی پیش رفته که نقشه قتل پدر خودشو میکشه. پدر خودش نقشه خطرناک. واقعا سن فساد خیلی اومده بالا و این خطا کاملا جدیه. حالا اگر ما ارتباط با این فضا نداشته باشیم و بعض از این اشکالات رو از نزدیک ندیده باشیم، این هشدار رو واقعا لمس نمی کنیم. طبع بشر هم طوری که تو چیز رو لمس نکنه جدی نمی گیره. ولی عزیزان من، خطر جدیه، واقعا خطر جدیه. ما اگر در مرزهای جغرافیایی کشورمون اتفاقی بیفته، حالا خدا نکرده مثلا اسلحه وارد بشه یا تو جنبه پزشکی ویروسی وارد بشه، خب همه اون مرزبانان رو توبیخ میکنن، میگه شما مرزبان این منطقه بودی، نباید این اسلحه ها قاچاق وارد بشه. چرا وارد شد؟ این توبیخ درسته، توبیخ به جایی، مسئولیت داشتن باز درست عمل میکردن. ما هم مرزبان اعتقادی و دینی این مملکتیم، نه این مملکت، کل دنیای اسلام، حالا اقلش این کشوری که داریم توش زندگی میکنیم. خداییش ببینید دیگه تو جمع خصوصی و فضای علمی داریم با هم حرف میزنیم. واقعا ما به عنوان مرزبان دینی و اعتقادی این مملکت سهم خودمون رو چقدر انجام دادیم و چقدر هم درست انجام شد. بخشی از این مسئله البته به اصول سیاست گذاری کلان مدیریت روزه برمیگرده، نه رو من میفهم، من قبول دارم، ولی بخشش هم به زائقه و روحی خود آحاد و افراد حوزویان برمیگرده. ما واقعا کجای کاریم؟ چقدر دقدقه اینها رو داشتیم؟ و اگر اینها جدی مورد توجه قرار نگیره، میشه همون فرمایش پیامبر در اون تشویقی کردن، فرمودن اگر، یعنی کلن افراد جامعه اسلامی مثل اون افراد هستن که با هم توی یک کشتی نشستن. تشویق قشنگی که پیامبر فرمودن، این روایت رو امام باقر علیه السلام از جدشون پیامبر نقل میکنن، کل جامعه رو تشویق میکنه به افرادی که توی یک کشتی با هم نشستن. بعد این سطح نشستن کشتی رو فرض بفرمایید که تقسیم کردن، برای هر نفری فرض بفرمایید 1 متر مربع تعیین شده که هر کسی در اون 1 متر مربع مخصوص به خودش باشه، واسه بشینه. حالا در این میاد تشبیه حضرت اینه، در این میاد اگر یک کسی بیاد این قسمت اختصاصی جلو خودش رو با میخ و تیشه بخواد بگیره سوراخ بکنه، در این وضعیت بقیه با این آقا باز چه برخوردی داشته باشن؟ اگه گفتن جای اختصاصی خودش به ما ربطی نداره، بعد از اینکه این کشتی سوراخ بشه آب بزنه بالا، هلکن و هلکو، هم این آقا هلاک میشه هم بقیه رو هلاک میکنه، همه با هم نابود میشن. ولی اگه رفتن دستشو گرفتن، جلوشو گرفتن، اون میخ و تیشه رو از دستش برداشتن، مانع این فساد و خرابکاری شدن. اینجا نجا و نجاو، هم اونو نجات دادن هم بقیه نجات پیدا کردن. تعارف نداریم آقا، تعارف نداریم. من اصفایی میکنم این حرف رو دارم میزنم، دامنه فساد تا مرز خانواده های متدین کشیده شد. دامنه فساد تا مرز خانواده های متدین کشیده شد. بعضی از جاها فسادش البته مخفیه، ولی خب متاسفانه واقعیت داره. حالا خیلی راحت نمیتونم آدرس بدم، شاید بعضی از رفقا منبع آدرس های ما رو بتونن حدس بزنن، ولی از مسئولین مستقیم دستن در کار همین شهر خودمون براتون نقل میکنم که در خانواده های متدین فساد تا حد کشیده شده که دختر در خانواده متدین از یه سنف خاص که دیگه آدم حیا میکنه اسم بیاره، فقط ترس از پدر سبب شده که وقتی میرسه خونه چادر رو بپوشه. از خونه که میره بیرون این چادر تو کیفشه و بعد از اینکه چادر میره تو کیف اتفاقات دیگه هم میفته. ببینید گزارشات و مسند از همین شهر خودمون. حالا بازم خیلی ما نتونستیم باز بکنیم عمق فاجعه رو گزارش بدیم. نمیشه به این چیزا بی تفاوت بود، به دور باشه. اصلا آقا یه چیز دیگه خدمتتون میگم، خود ما، خود نفس انسان، خود انسان مگه چقدر میتونه تعهد داشته باشه و تضمین داشته باشه برای خودش که اگر این حجم ها و این فساد ها زیاد شد خودش هم رنگ نبازه؟ یعنی که عزیزان من اینا رو دارم از سر دغدغه و دلسوزی میگم که واقعا بدونیم و هوشیار باشیم در این عرصه. خطر جدیه و تکلیف ما واقعا حساسه. خب اینا همه مقدمه بود، بریم دیگه تقریبا وارد اصل مباحث من بشیم. یه سر خط. و اما قبل از آن که وارد، تا اینجا همش مقدمه بوده، اونی که از اول این ساعت تا اینجا گفتیم همه مقدمه بود که بالاخره زمینی باشه که وارد بحث بشیم. اصل بس از اینجا شروع میشه. و اما قبل از آن که وارد جزئیات مسائل شویم، همینجا مقدمتن دفع دخل مقدری شود که یه سوال اینجا مطرحه. من سوال اول از خانه خدمتتون عرض بکنم، بعضی ممکنه که به ما اشکال بکنن یا سوال بپرسن آقا شما در این فقه خانواده قول دادی از مسائل مستحدث هم صحبت بکنیم، مثلا که از مسائل مستحدثی که ما شده بخواهیم شروع بکنیم بحث تغییر جنسیته، تغییر جنسیت که این در فقه اسلامی حکمش چیه؟ جایز، مباح یا حرام؟ من حکمش چیه؟ خب ممکنه آقا سوال بکنن آقا مگه تغییر جنسیت در صدر اسلام بوده، موضوع داشته، مصداق داشته که شما میخوای از طریق کتاب و سنت به این سوال پاسخ بدی؟ یا سایر موارد دیگه از مسائل مستحدثه که الان در عصر ما اتفاق افتاده در حالی که در دوره اهل بیت و در صدر اسلام مثلا خبری ازش نبوده. وقتی خبری ازش نبوده خب یعنی روایت نداره، مثل خمس که نیسته. ما در این چند سال گذشته از کتاب خمس که بحث میکردیم چجوری بحث میکردیم؟ خب میگفتیم مثلا میزان تعیین سال خمسی چیه؟ آیا قمری یا شمسیه؟ رفتیم سراغ روایاتی که از زمان امام باقر امام صادق بود، به اون بحث کشاورزی استناد کرده بودن و کشاورزی ناظر به سال شمسیه که از این طریق مثلا سال شمسیش رو ثابت کردیم، از طریق دیگه سال قمریش رو ثابت کردیم. منظور این که تو بحث خمس هر چی که مورد بحث بود ناظر به همون روایاتی بود که در صدر اسلام موجود بوده. حالا ما با ادله اجتهادی و مبانی فقاهتی اینا رو کنار هم چیندیم، باش ور رفتیم، تونستیم به لطف امام زمان اون حکم فقهی رو استیاد بکنیم و تکلیف رو روشن بکنیم. ولی اینجا که دیگه خبرها نیست. در بحث تغییر جنسیت یه حادثه است که در قرن اخیر داره اتفاق میفته. حالا درسته که متاسفانه تو مملکت ما در بعض از شهراش حتی داره شایع میشه، ولی بالاخره همون قرن اخیره، این در صدر اسلام نبوده. وقتی در صدر اسلام نبوده یعنی روایت نداره، حدیث نداره، سند نداره، آیه نداره، مدرک نداره. خب بدون آیه و سند و مدرک چی میخوای ثابت بکنی؟ چی میخوای ثابت بکنی؟ این اشکالی است که ممکنه که توی این مباحث مستحدثه به ما مطرح کنه. میخوام این سوال رو جواب بدیم. یه سوال زیر بنایی است که باید از همین اول حسابش مشخص بشه که آقایم بفهمن ما اصلا همین جا هم چجوری ورود پیدا میکنیم. خب یادداشت بفرمایید. ممکن است کسانی به ما بگویند و اشکال کنند که چگونه با این منابع کتاب و سنت که مربوط به 1400 سال پیش است میخواهید مسائل مستحدثه ای را حل کنید که در آن موقع هیچ بستری و موضوعی نداشته است. حالا سوال به جایی، بالاخره برای کسایی که آشنایی به وادی فقاهت ندارن طبیعی که سوال براشون پیش بیاد. برکت طرح این سوال شبه اینه که ماشاءالله به لطف امام زمان در همین گام اول اون چارچوب فکری فقاهتی خودمون به شما تحویل میدیم و این خیلی تأثیر داره عزیز من. اون چارچوب فکری فقاهت خودمون رو به شما تحویل میدیم که در راستای کار ما بر اساس چه مبانی میخوام این مسائل رو گروگوشایی بکنیم. خب دیگه چون وقتی کلاس فقهمون گذشت اجازه بدید که این پاسخ این سوال ادامه این مسائل باشه برای فردا که بتونیم ان شاءالله به بحث تفسیرمونم بپردازیم. ان شاءالله رفقا اگه عنایت بفرمان یه چند دقیقه زودتر تشریف بیارن، از اول 5 ما اگر بتونیم شروع بکنیم هم ان شاءالله بحث فقهمون رو با خیال راحت میتونیم تقدیم بکنیم و هم بعدش تفسیر ان شاءالله با حوصله. برای تفسیرم جایگاه و اهمیت خودش رو داره که ان شاءالله الان خدمتتون توضیح میدم. یه صلوات بفرستید.